آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. آذر ماه 95 هست، ما آمدیم به تماشاخانه موجنو و شما گپ و گفت ما را میشنوید با کیوان سررشه، کارگردان و بازیگر نمایش دست من.
سلام، وقت شما هم بخیر.
سپاسگزارم جناب سررش عزیز. تیم کراش رو با نمایشنامه‌ای چون درخت بلوط و انگلستان که حالا امیررضا کوهستانی رو یه در واقع اقتباسی کردش به دیوار چهارم در ایران میشناسن، چی شد که نمایشنامه‌ای از تیم کراش رو انتخاب کردید؟
دقیقا همینطوره، من هم راستش با دیوار چهارم با تیم کراش آشنا شدم و بعدش به لطف آقای کوهستانی تونستم بقیه نمایشنامه‌هایی که نمایشنامه‌نویس نوشته بود رو بخونم و از اونجایی که خب اولین نمایش نامش دست من به طرز عجیبی ارتباط حسی با من برقرار کرد و خیلی نزدیک بود به حس و حالی که من از تئاتر انتظار دارم و سلیقم هست، بلافاصله ترجمهش کردم در کنار بقیه نمایش نامه ها و اولین فرصتی که پیش اومد برای اجراش تلاش کردم.
بسیار عالی. این متن حالا تو مقایسه با آثار قبلی که ازش نام بردیم، درخت بلوط و حالا انگلستان یا همون دیوار چهارم، چقدر یک متن جهانی میدونی که در این حال داره هویت ملی خود تیم کراچ رو نشون میده؟
ببینید، تیم کراچ یک جاذبه‌ای که به شخصه برای من داره اینه که قصه تعریف میکنه، در این حال بسیار متن شخصیه، متن بسیار شخصیه، در این حال راجبه یک مملکت مشخص انگلستان داره راجبش صحبت میکنه و در این حال در تمام متنهایی که داره راجبه خود تئاتر و هنر صحبت میکنه، که حالا این متن به عنوان اولی متنی که خودش نوشته و کار کرده شاید بشه گفت قدم اولی هست که توی این مسیر برداشته و خودش هم میگه که توی هر نمایشنامه قدم‌های متفاوتی داره برمی‌داره در جهت اون تصوری که راجع به تئاتر داره و راجع به هنر داره.
خب نمایش یک نمایش مونولوگ هستش و خب خود ساختار نمایشنامه هم میتونه توی اجرای یک جورایی دخیل باشه. اینو در این نمایش چطور دیدید که در واقع شما به عنوان بازیگر که دارید رفتار، سکنات و سخنان اون تک پرسوناژ رو ایفا می‌کنید، چقدر از نمایشنامه گرفتین اجراتونو؟
ببینید، یک نکته بسیار جالبی که وجود داره اینه که توی نمایشنامه توضیح صحنه‌ای نوشته شده که به طور دقیق همون توضیح صحنه‌ای هست که الان اجرای من داره ازش پیروی میکنه و این توضیح صحنه میگه که دوربینی روی میزی کاشته شده و اشیایی از تماشاگران گرفته میشه و نمایشنامه با این اشیا اجرا میشه. این توضیح صحنه‌ای هست که خود نمایشنامه داره پیشنهاد میده و دستورالعمل نویسنده برای کارگردان هستش. من سعی کردم تا جای ممکن در این کلیت از نمایشنامه پیروی کنم، ولی در شیوه رفتار با اشیایی که از مخاطبان میگیرم یه خورده شخصی ترش کنم ماجرا رو.
پس شما خب به نوعی با حالا توضیحاتی که دادید دیوار چهارم رو شکوندید و تعامل دارید میکنید تماشاگر و خب من نگاه کنم، حالا از همین وایس ریکوردری که الان داریم این آوا رو باش تعیین میکنیم استفاده کرده، چرا فقط در واقع شخصیت اصلی نمایش رو به صورت یک در واقع انسانگونه نشون دادی و بقیه در واقع شخصیت های نمایشنامه رو یک همین میتونم بگم که غیر انسانی نشون دادی؟ این انتخاب دیگه فکر کنم خودت بوده.
مجددا انتخاب من به شخصه نیست، انتخاب متنه، به این دلیل که میگه که شخصیت اصلی همین عروسکی هست که انسانیه و تاکید میکنه که هیچ کدوم از دیگر اشیایی که در جایگاه شخصیت ها قرار میگیرن وجه بازنمایانه نداشته باشن، به این دلیل که یک اتفاق بسیار جذابی که تئاتر رو زنده میکنه عنصر تصادف توشه. این در متن‌های کلاسیکی که خیلی عین به عین اجراش میکنیم شاید در یک لحظه دیرتر یا زودتر پریدن چشمه بازیگر دیده بشه و در متن‌های مدرنی مثل دست من در ماهیت متن حضور داره، به این معنا که من وقتی که دارم از شما شیء میگیرم که خودم اصلا تصوری ندارم این شیء در اجرا کدوم بخش از اجرا کدوم شخصیت رو قراره به عهده بگیره و در لحظه باهاش روبرو میشم، هم یک چیزی به شخصیت اضافه میشه هم یک چیزی به شیء.
و خب این به ذهن سپاریش هم یه خورده کار رو برای خودتو به عنوان بازیگر سخت میکنه، اینکه در واقع کدی که به اون شی میدی و بعد تا آخر اجرات حفظ کنی. و خب یه خورده بپرزیم به محتوای نمایشت، اینکه چقدر این نمایش میتونه به در واقع دوگ بودن بپردازه، اینکه یک سری انسان هایی هستن که نمیخوان از ایده‌ای که تبدیل به یک رفتار شدن کوتاه بیان.
من راستش خودم خیلی سعی نمیکنم راجع به رویکردهای مختلفی که نمایشنامه میتونه برای آدمهای مختلف ایجاد کنه فکر کنم، به این دلیل که رویکرد شخصیم رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده. برای من یه وسواس شخصی وجود داره که اینو توی شخصیت میبینم، ولی به طور مشخص توی این چند اجرایی که پشت سر گذاشتم، کامنت هایی که گرفتم بسیار نگاه ها و برداشت های متفاوتی از برداشت های سیاسی گرفته تا برداشت های اجتماعی تا برداشت های روانشناسانه با این موضوع شده. این رو دوست دارم ولی واقعا نمیتونم، فقط میشنومش، نمیرم بهش خیلی عمیق بشم.
آره
یه خورده میترسم که تحت تاثیر قرار بگیرم.
نمایش دست من تو مرکز مطالعات قشقایی روی صحنه رفته بودش. بله. همراه سه تا نمایش دیگه، حالا در موقع فکر کنم جزء آثار مونولیف بودن.
مونولیف نبودن. اون موقع در مرکز مطالعات قشقایی میکرو تئاتر اجرا شد که یکی از اونها این بود.
خب اون موقع هم فکر کنم خودت بازیگر بودی.
بله.
حالا اجرای تو و حالا فرم در نظر داشتی چقدر تغییر کردن نسبت به الان؟
اون اجرایی که اونجا انجام شد، من خودم رو بسیار بسیار محدود کردم به این به این متن رو اجرا کردن، چه در توضیح صحنه، چه در کلام، چه در شیوهی که متن برای بازی پیشنهاد میده. اینجا یک آزمایش بود برای خودم که ببینم چقدر میتونم از پسش بر بیام و چه واکنش میگیرم. اینجا یه خورده دست خودم رو توی خلاقیت بازتر گذاشتم و دارم باهاش دست به آزمون و خطا میزنم و تجربه میکنم با اجرا.
یه چیزی که حالا یه ایرادی که حالا میگیرم به نمایش های مونولوگ، میگن که گفتار ارجحیت پیدا میکنه نسبت به اعمال کاراکتر. این رو در نمایش دست من چطور میبینی؟ یعنی آیا همیشه گفتار هستش که پیشی میگیره بر عمل؟
ببینید، من این رو ایراد رو به عنوان یک نقطه قوت مونولوگ میدونم، به این معنا که احساس میکنم عمل رو تا حد زیادی در فاصله بین تماشاگر و اجراگر در اون فضای خالی ایجاد میکنه. تخیل تماشاگر و به خصوص در اجرای دست من به دلیل وجود شیئی که رابطه بین اجراگر و تماشاگر میشه، امکانات رفتاری به وجود میاد که شاید خود بازیگر به تنهایی از پسش بر نمیاد، یا هر انسانی، همون کاری که تئاتر عروسکی تا حدی میتونه انجام بده ولی این به نوع دیگری داره انجامش میده. ما خیلی نمیگیم که مثلا آدمی که قدم میزنه خب پس اول سمت چپ یک شیء رو ببریم جلو بعد سمت راستش و این شد قدم زدن، ولی به جاش میگیم که آدمی که خشمگینه شاید یک ریکوردر مشکیه و این داره رفتار میسازه، این داره رفتار من با شی، رفتار اجراگر با انتخاب رو، انتخابی که از شی داره رو میسازه.
خب توی این نمایش با تماشاگر تا حدودی میتونیم بگیم تعامل داری، جایگاه تماشاگر در این مونولوگ کجاست؟ آیا فقط شنونده هستش یا نه باید از نظر عاطفی درگیر بشه یا از نظر ذهنی؟
این نمایش یکی از اون نمایش های مونولوگی هست که چه در ابتدای نمایش و چه در طول نمایش به تماشاگر نقش داده میشه و نکته جذابش برای من اینه که تماشاگر نقش تماشاگر رو داره، نقش تماشاگر اتفاقی که داره در متن میفته، اتفاقی که راوی خارج از یک صحنه اجرایی نیست، شخصیت اصلی داره روایتی میکنه برای تماشاگرانی و در این حال انتظاری که از تماشاگر هست شاید اینه که هر کاری میخواد بکنه، شاید اینه که با خودش روبرو بشه که من اگر در چنین موقعیتی قرار بگیرم، من اگر در یک صحنه تئاتر قرار میگیرم که کسی داره از زندگیش، از جزئیات زندگیش و از دردناکترین چیزهاش میگه، من باید چیکار کنم؟ من آیا باید جذب بشم؟ من باید سرگرم بشم؟ من باید تحت تاثیر قرار بگیرم یا چی؟ شاید این سوال رو داره مطرح میکنه.
و خب کیوان سرش عزیز، من سوال پایانیمو در مورد خود میکرو تئاتر دارم ازت میپرسم که مخاطب خودش رو پیدا کرده؟
خوشبختانه تا حد زیادی بله،
چون یکی از دغدغه‌های خودت بوده، توی مصاحبه بله. خونده بودم که حالا دنبال مخاطب این فرم نمایشی میگشتی.
خوشبختانه بله، ولی راضی نیستیم ما به مخاطب خودش، ما دوست داریم مخاطب‌های بیشتری پیدا کنه، گسترده‌تر بشه. هر ماه داره میکرو تئاترها توی سالن موجنو برگزار میشه در جشنواره میکرولیو و تعداد مخاطب مشخصی هر ماه میان، ولی ما دوست داریم بیشتر بشه.
بسیار عالی. صحبت باقی
ممنون از شما و تیوال.
سپاسگزارم از کیوان سرشه عزیز، مترجم، کارگردان و بازیگر نمایش دست من. تیوالی عزیز با ما بودیم، گپ و گفت ما رو شنیدید. من آریو راغب کنی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.